أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. خب، بحث ما در تمسک به اطلاقات و عمومات در موضوعات مستحدثه است. قرار شد در مقام اول موضوع تمسک به اطلاق لفظی رو بحث کنیم. سوال اینه که آیا در موضوعات مستحدثه میشه به اطلاق لفظی ادله تمسک کرد؟ مثلا در مورد مسافرت با هواپیما که در یک روز طرف میبینی از این ور ایران و اون ور ایران میره و دوباره برمیگرده و دوباره میره و دوباره برمیگرده، در حالی که سفرهای اون روز سفرهای با حیوانات از کنم که چهارپا، گاهی میبینید مثلا یه صبح تا شب میرفتن، نهایت 200 کیلومتر، ببخشید نه، نهایت صبح تا شب 40 کیلومتر 50 کیلومتر مثلا میتونستن برن. و اون مشقتهایی که اون سفرها داشت و این سهولت و آسانی که این سفرها داره، آیا می شود به این آیه تمسک کرد که و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاه؟ این اطلاق داره، اطلاق لفظی داره. این ضرب فی الارض میخواد با اسب و شتر و قاطر باشه، میخواد با هواپیما جت باشه و فانتوم شخصی باشه، اطلاق داره دیگه. به اطلاق لفظی میشه تمسک کرد یا نه؟ یا المسافر و یقصر، این المسافر که مطلقه، هر مسافر رو میگیره، آیا میشه بگیم اطلاق داره اعم از مسافر با مرکبهای اون زمان یا مسافر با مرکبهای این زمان؟ این سؤال بحثه. خب مناقشاتی وجود داره که این مناقشات رو، یعنی مخالفین، ببینیم حرفشون چیه، تا بر پایه بررسی حرف مخالفین ببینیم که میشه جوابی داد یا نه. خب به نظر شما حضرات چه اشکالی داره مثلا ما به المسافر و یقصر به اطلاقش بخوایم اخذ بکنیم؟ چه اشکالی وجود داره؟ آقای نظری شما بفرمایید ببینیم اینجا چی به ذهنت مبارکتون میرسه. یک اشکالی مثلا برای این مسئله؟ هیچ اشکالی نداره، از دیدگاه شما کاملا مسئله صاف روشنه.
برای چه اشکالی مثلا؟
مثال عرض کردم دیگه، المسافر بگیم اطلاق داره، شامل مسافری که با هواپیما هم میره میشه. بله؟
عیبش کجاست وقتی که سفر ست میکنه دیگه ست کرده، حالا چه با هواپیما بره، چه با خر بره، چه با پیار با پا بره، چه با ماشین بره.
خب به نظر شما چه باید سخایی؟
مثلا نمیدونیم که اون لفظ که بس شده برای معنی مسادی به زمان خودش رو شامل
می‌شد. شما پیش مطالعه کردید، معلومه که بحث از قبل دیدی. و خب همین اشکال توضیح بود ببینم چیه.
خیلی پیش مطالعه کردم. من شما عرض کنم که الان چون درس قبل خیلی یادم نیست، مثلا همین لفظ سفر رو که بحث کرده، اون معنایی که در نظر گرفته، باید ببینیم که چه مصادیقی رو مثلا مد نظرش بوده. این واقعا
مصادیق
امروزی که از اون زمان به ذهن کسی هم
نمی‌رسیدن
به نظر
گرفته یا نه. شما چی آشاریتی؟ شما
تازه اومد.
شما چی؟ تازه اومد.
مستحدثه، مسائل مستحدثه
منظور. بعد دیگه
تطبیق پیدا کنه.
شما جا نکته مد نظر مبارکتون نیست.
تازه
اومد. تازه اومد. خب اشکال اول همینی که آقای سخایی یک اجمالی توضیح دادن، قصور لفظ از شمول نسبت به مصداق جدید. میگه ببینید شما خیلی راحت میگی به اطلاق المسافر تمسک میکنی. اولا المسافر عبارت است از کلمه مسافر و الف و لام جنس، که این الف و لام جنس موجب افاده اطلاقه. ما باید ببینیم کلمه مسافر برای چی وضع شده، اون وقت نسبت به مصادیق موضوع و له ما قائل به اطلاقی، قبول داریم. اما اگر به جایی رسیدیم که آقا بعضی از مصادیق اصلا خارج از موضوع له المسافر هستن، اینجاست که تمسک به اطلاق معنی نداره. تمسک به اطلاق یعنی این که آقا جان این موضوع تمام مصادیق خودش را شامل می شود، اما اینکه مصادیقی که خارج از موضوع له هست شامل بشود، این که دیگه معناش اطلاق نیست، این معناش استعمال لفظ در غیر معاوضه له، این دیگه مجازه. این یه نکته. نکته دومی که ما در فهم معانی الفاظ باید به موضوع له این الفاظ در زمان صدر اسلام و در زمان نزول شریعت توجه بکنیم، ولی ممکنه یه لفظی در اثر گذر زمان موضوع لهش عوض بشه، به وضع تعینی اصلا معانی دیگری پیدا بکنه. این معانی جدیدو که نمیشه به گردن کتاب و سنت گذاشت. مثلا ببینید واژه ارهاب، ارهاب امروز به معنی تروره. خدا در قرآن میگه که وَأَعِدْ دُولَهُمْ مَسْتَتَعْتُمْ مِنْ قُوَّهْ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. دشمن خدا و دشمن خودتون رو ارهاب کنید. ما بگیم خب ارهاب امروز یعنی ترور. خدای متعال در قرآن ما رو به ترور دعوت کرده. ترور هم که معناش مشخصه دیگه، معنی ترور اینه که بدون اطلاع، بدون محاکمه، به صورت کاملا ناجوانمردانه یک کسی رو شما بزنی و بکش. خدا خواسته. شما حق نداری معانی امروز رو به گردن کتاب و سنت بذارید، الا اینکه معانی اون روز هم فهمیده میشده و موضوع له لفظ بوده. با عنایت به این دو مقدمه میگه خب واضع وقتی اون کلمات رو وضع کرد، آیا اصلا مصادیق جدید به وهمش هم می اومد که این کلمات رو برای معنایی وضع کنه که شامل مصادیق جدید بشه؟ اصلا به وهمش نمی اومد. مثلا مسافر در اون زمان وقتی کلمه سفر وضع شد و بعد قرآن هم اومده مسافر رو به همون معنای موضوع له داره استعمال میکنه، به معنای کسی بود که یک سفر متعارف داره میره، متعارف اون روز. مسافر یعنی کسی که از جایی به جای دیگر با دیگه سریع‌ترین ابزار اون روز که اسب هست، مثلا در طول یک روز نهایت بتونه مثلا 50 کیلومتر یا بفرمایید 100 کیلومتر بره از صبح تا شب، این میشد مسافر. اما این که بهش میگن آقا ما یه مسافری داریم که این یه ساعته 1000 کیلومتر میره، مثلا همچین معنی نداره. واژه مسافر برای معنایی وضع شد. این بحث دیگه از مباحثی که مدام میره تو فضای معناشناسی که توی عرض کنم که دانش‌های زبانشناسی امروز بحث معناشناسی خیلی دامنه گسترده‌ای داره. سمانتیک میگن بهش. اونا غربی‌ها هم خیلی تو این حوزه بحث کردن و مطالب زیادی دارن. ما باید ببینیم خلاصه موضوع له این الفاظ در زمان نزول چی بوده، بر همون اساس ما اطلاق گیری بکنیم. یا مثالی که حالا تو کتاب میزنم، ببین واژه ام یعنی مادر. ما میخوام ببینیم اگر کسی عرض کنم که نطفه مردی رو با عرض کنم که تخمک زنی اینا رو در آزمایشگاه با هم لقاح و تلقیح مصنوعی انجام دادن، این جنین شکل گرفته رو در رحم یه زن دیگه ای قرار دادن که رحم اجاره‌ای میشه اصطلاح. بخوام بدیم آیا این زن دوم که این بچه در رحم او رشد میکنه احکام مادر برش بار میشه یا نه؟ مثلا چی؟ مثلا از احکام مادر اینه که ازدواج با مادر حرام. خب این بچه وقتی به دنیا اومد اگر بزرگ شد 20 سال دیگه 30 سال دیگه با این خانومی که رحم اجاره‌ای در اختیار این بچه گذاشت میتونه ازدواج کنه یا نه؟ از احکام مادر محرمیته. خب این بچه با این خانوم محرمه یا نه؟ از احکام مادری ارثه. اگر این خانوم بمیره اموالش به فرزندانش میرسه. خب این هم فرزند او محسوب میشه که ارث ببره از او یا نه؟ خب واژه ام در اصل لغت وقتی وضع شد و در صدر اسلام هم به همین معنا به کار می‌رفت، مربوط به کسی بود که به تعبیر کتاب با تخمک او فرزندی در واقع شکل میگیره و در رحم او رشد میکنه. پس صرفاً رشد در رحم نبود که مقوم معنای مادری بود. یه شرط دیگه هم داشت، این که از تخمک او شکل گرفته باشه و از وجود او شکل گرفته این بچه. خب اون موقعی که عمر رو استعمال میکردن به این معنا بود. حالا الان ما مواجه هستیم با یک پدیده جدیدی که نمیدونیم این اصلا مادر هست یا مادر نیست. اینجا تمسک به اطلاق الام و مثلا محرمان درست نیست. مثلا قرآن میگه حرمت علیکم امهاتکم، با مادر نمیتونی ازدواج کنی. بگیم اطلاق داره دیگه، در هر مادری دیگه. اطلاق نسبت به دایره مصادیق موضوع الله معنا دارد. آقای نظریه که میگه هیچ اشکال نداره، خیلی اشکال داره. شما اول مصادیق، اول موضوع الله تو مشخص بکن، نسبت به مصادیق و موضوع الله بگو اطلاق داره. اما وقتی یه مصداقی پیدا کرده که از اساس موضوع الله شامل این نمیشه، این اطلاق دیگه اینجا بی‌معناست. اطلاق در اینجا به معنای این است که شما لفظ را از معوض الله به غیر معوض الله تسری بدین، که معنای اطلاق نیست که. این شد مجازیت، این شد تجاوز. اصلا مجاز یعنی کلمه‌ای که در اون کلمه تجاوزی رخ داده، این تعدیه، این خروج لفظ از معوض الله که معنی اطلاق نیست. این اشکال اول.
اساسا اینجا این بحث مطرح میشه، یعنی وقتی گفته میشه که اطلاق، مشخصه که اطلاق دارن نسبت به موضوع اللهش، یعنی آنچه که خارج از موضوع اللهش هست که دیگه نسبت.
خب مسئله همینه که خب مصادیق جدید خارج از موضوع الله اون زمانه،
زمانیه. مثلا
اطلاق در اون زمان، ببینید بعد این واژه رو در اون زمان که صدر اسلامه، در زمان نزول قرآن، این واژه چه معنایی داره؟ معنای واژه هرچه هست اطلاق نسبت به مصادیق این معنا جاری. اما اگه شما معنای واژه رو به مرور زمان می‌بینی تغییر داد بشر، این تغییرات جدید اینا رو نمیتونی به حساب قرآن و سنت بذاری، بگی خدا گفته. بله چی فرمودی؟
اول اینه که مصادیق جدید به شرطی که زیل تعریف اون عبارت بیاد. الان من مثلا یه مثال بگم، مثلا آقا میگه که مغرب، مغرب کی هست؟ یا آقای میگه که مغرب همون خورشید غروب بکنه به صرف این. خب حالا وقتی که مغرب شد، احکام مغرب هم بار میشه، چطور میتونیم بکنیم؟ افطار میتونیم بکنیم، نمازم میتونیم بخونیم؟ بله نمازم میتونیم بخونیم، چون که مغرب صدق کرده. تو بحث این هم همین، آقا مسافر تعریفش چه هست؟
بحث سر همینه که اون تعریف آیا اون تعریف رو شما ببین چیه؟ آیا اون تعریف یا همون معنی موضوع له من دارم میگم؟ شما میگی تعریف، من میگم معنی موضوع له. اون معنی موضوع له اصلا شامل مصادیق جدید میشه یا نمیشه؟
اگر شما اون معنی بر اینو صدق بکنیم میشه.
خب همین مستشکل اینو میگه، میگه اصلا این مصادیق جدید در اون زمان برای واضع قابل تصور نبود.
واضح بودن صرف نمیشه دلیل. بگم مسافر مثلا، میگم تو من مسافر رو میخوام عرض کنم، مسافر یک تعریفی داره، شارع تعریفی رو برش گذاشته، میگه که کسی که حد ترخص را عبور کند اون مسافر محسوب میشود. حالا این عبور کردنش،
حالا واقعا اینجوری بحث کرده اون زمان؟
مثلا
حالا این یه جوابیست که حالا تو جوابی که از جوابا همینه که ما ببینیم اصلا معنی موضوع له چیه. آیا یه معنای بسته با یک قید و قیودی که دیگه مثلا مسافر اونه که حتما با چارپا و با اسب و الاغ و قاطع، اینه یا نه اون روح معناست؟
یعنی خواهم بگم بعضی چیز
که علامه طباطبایی میگه الفاظ برای روح معانی وضع شده، اون معناش همینه. علامه طباطبایی میگه که کلمه چراغ برای آنچه که نور میدهد وضع شده. حالا آنچه که نور میدهد اون زمان با فتیله و نفت و اینا بوده، این زمان با برق و با باتری و ایناست. شما نمیتونی بگی واژه چراغ که در زمان نزول قرآن یه معنایی داشت، شامل این چراغ‌های امروز نمیشه الا به وضع تعینی یا به استعمال مجازی. نه خیر، اصلا کلمه چراغ برای یه معنایی وضع شده که اون معنا اون روح مشترک چراغ امروز و چراغ اون روزه. این رو اگه بتونیم اثبات بکنیم، نظریه روح معنا که خیلی دربارش بحث هست، این مشکل حل میکنه. یکی از راه حل ها که این کتاب هم تقریبا به همین اشاره میکنه این راه حل. خب اشکال رو نتونستیم بگیم، ولی راه حل رو بالاخره خب المناقشه الاولى قصور اللفظ ان شمول المصادیق الجدیده یا مصداق الجدید. ما یقال من ان الخطاب المطلق انما یعم ما هو مصداق لما وضع له اللفظ الوارد فی. مناقشه اولا اینه، اون چیزی گفته میشود که خطاب مطلق شامل اون چیزهایی میشود که مصداق ما وضع له اللفظ باشه، مصداق باشه برای معنای موضوع لهی لفظ الوارد فی، اون لفظی که اطلاق در اون لفظ وارد شده است. یعنی اون لفظی که اطلاق داره یک معنای موضوع له داره. باید ببینیم آیا اون معنای موضوع له شامل این مصداق جدید میشه یا نمیشه. فخطاب اکرم العالم یشمل کل من یصدق علیه عنوان العالم. اکرم العالم شامل هر کسی که عنوان عالم بر او صدق کند میشود. و یکون من مصادیقه و من یصدق و یکون اون شخص از مصادیق عالم شامل هر کسی که بر او عنوان عالم صدق کند. و یکون اون شخص از مصادیق عالم، عنوان عالم شامل هر کسی می شود که اون شخص از مصادیق عالم باشد. دون من لم یکن کذالک، نه اون کسی که از مصادیق عالم نباشه. والالفاظ انما توزع للمعان المتصوره لدى الواضع. الفاظ برای معانی وضع میشه که نزد واضع متصورند اینها. ولما کانت المصادیق الجدیده غیر متصوره له، وقتی مصادیق جدید اینا قابل تصور نیست برای واضع. بل و غیر معقولت عنده، و اصلا نزد او معقول نیست این مصادیق جدید احیانا. فلا یشمل الخطاب المصادیق الجدیده، دیگه خطاب شامل مصادیق جدیده نمیشه. مثلا ان لفظت الام موضوعت للتی تحمل الولد فی بطنها. واژه ام وضع شده برای کسی که بچه را در شکم خودش رشد میکنه، رشد میده، هم میکنه. بعد نشوء الولد من ماها، منتهی شرط دیگه هم داره، و اون اینکه ولد از تخمک این زن ایجاد شده باشه. و حالا این کلمه ما به کار برده چون یه واژه تخمک و اینا رو شاید مثلا حالا اینا توی عرض کنم که کتب اینجوری تعبیر میشه مقصود همون. و حیث ان الواضع لم يتصور نشوء الولد من ماء امرأة و حمل امرأة و حمل امرأة اخرى له، و چون از طرف ما میگیم واضع اصلا نمیتونه تصور بکنه که ولد از ماء یا از تخمک یک زن پدید بیاد ولی زن دیگری او را حمل کند. الواضع لم يتصور، یعنی چه تصوری واضع نداره. لم تکن مثل هذه العمومه والولاده مورد وضعه، یک چنین مادری و یک چنین ولایتی مورد وضع نبود، یعنی وضع شامل این نمی شده. و علیه نه، اینا بحث شاره نیست، بحث عرفیه. میگه مادر در لسان عرف که واژه مادر رو وضع کرد، اون زمان اصلا تصورشون این نبود که میشه همچی چیزی هم باشه. لذا وقتی تصور ندارن چجوری کلمه عمر رو برای این وضع کرده باشن؟ خب شاره، ببینید شاره اومده با الفاظی سخن گفته که این الفاظ توسط عرف وضع شده، و شاره هم همون معنایی رو اراده کرده که عرف میفهمه، مگر اینکه قرینه برخلاف اقامه کنه.
خب گاهی شعر الفاظ رو به کار برده که این الفاظ بعضی داره، معانی داره که عرف از به فهم خودش یک معنایی رو متوجه میشه، اما نسل‌ها که میگذرن.
حالا یه بحث مهمه. نه یه بحث مهمه، آیا شعر از الفاظ معانی که مردم اون زمان نمیفهمیدن هم اراده کرده؟
نه آخه گاهی شعر یک الفاظی رو به کار برده که الفاظ دقت معنایی بالایی رو داره. نکتهش اینجاست.
نه اون بوتون که شما میگیم بحث دیگه، این تو احکام فقهی که بوتون به این معنا معنا نداره، بالاخره یا حلال یا حرام، نمیشه بگیم این در یک سطحی از معنا حلاله، در یه سطح بالاتر حرامه.
عرضم اینه اساس این که شعر الفاظی که به کار میبرید از دقت معنایی بالایی برخورداره که گاهی اون دقتها امروز هویدا میشه با علم جدید، هویدا میشه. شما قبول
دارید اون که قرآن میگه ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، پیغمبر با زبان قومش حرف میزنه. زبان قوم یعنی چی؟ یعنی از همون کلمات قوم داره استفاده میکنه. آیا همون معانی رو که اونا میفهمن اراده کرده یا معانی دیگری؟ اگه بگه معانی دیگری اراده کرده، اصلا این کتاب برای قومش دیگه حجت نداره. اگه بگه همونا رو اراده کرده، ولی یه جاهای عمقی داره که اون عمق رو چه بس اونا بعدا متوجه میشن. این معناش این نیستش که الفاظ رو در غیر ما و زعله به کار بده. یعنی الفاظ همون موقع هم یه عمقی داره که اونا متوجه نیستن. این هم مثلا در مورد معارف این حرف قابل قبوله.
مثلا مرجع بحرنده یلتقیان بینهما برزخ هم
اینا تو معارف دیگه. اینا تو معارف قرآن. یعنی معرفت هایی که داره القا میکنه. اما تو احکام شرعی مثلا میگه که فرض کنید للذکر مثل حظ الانثیین، مرد دو سهم و زن یک سهم میبرد از ارث. اینجا کلمه ذکر که من مرد هست تعریف داره دیگه. حالا شما بگو نه این واژه عمقی داره که یه کسانی در آینده میان که اون روز بهشون مرد نمیگن، ولی در آینده اینا میشن مرد، اونا هم ارث میبرن، مثلا واسه خنثی مشکله یا چیه. این نمیشه گفت که باید بگه آه ذکر، اون چه که اون روز از معنای ذکر میفهمن تا روز قیامت این ارثش دو برابره اون چیزی که اون روز از ماده انسا میفهمن. اینجا هم همینطوره، میگه آه با مادر نمیشود ازدواج کرد. مادر یعنی که اینها از مادر یک فهمی دارن، این به همین معناست و این حجت. اما اینکه آیا مادر در معنای جدید بخواد به کار بره که اون روز اصلا تصور نمیتونستن بکنن این معنای جدید را، آیا میشه بگیم الفاظ به اون معنا هم به کار رفته؟ میگه خب نه نمیشه. فقصور و اطلاق العم ان الشمول لمثل هذه المرأه، این که واژه عم شامل یه همچی زنی نشود فی نحو قولی تعالی فی اعداد المحرمات، در اون آیه که خدای متعال داره محرمات رو میشماره، امهاتکم و کدا امهات و نسائکم، این من قبیل القضیت سالبه به انتفاع الموضوع، این سالبه به انتفاع الموضوع. لا ان تلک المرأت الاخرى ام و الاطلاق قاصر ان شمولا، نه اینکه اون مرأه دیگر هم امه و اطلاق شاملش نمیشه، نه اصلا اون ام نیست. ول عرف الفعلی و این حکم فعلا به کون هذه المرأه امن، عرف فعلی ممکنه اینم بگه ام، این رحم اجاره‌ای هم بهش بگه ام، بگه مادرشه. الا انه وضع جدید للفظ، این وضع جدیده، لفظ اون زمانی که وضع شد به این معنا نبود، چون اصلا اون زمانی همچین مصداقی قابل تصور نبود. ولی عبرت و فتمسو که بالخطاب انما هو بالعرف المعاصر للخطابات، ملاک و عبرت در تمسو که به خطاب عرف معاصره. فلا يحمل اللفظ على الموضوع له بالوضع الجديد، لذا لفظ بر موضوع له با وضع جدید حمل نمیشه. نعم ان الوضع الجديد ربما يلاحظ فيه المناسبه للوضع القديم، بله در وضع جدید مناسبت با وضع قدیم هم باید لحاظ بشه و خیلی وقتا لحاظ میشه، یعنی بین وضع جدید و وضع قدیم باید یه تناسبی باشه. به حیث لو کان العرف القدیم و حاضرن لوضع لفظ به ازاء المعنى الفعلی، به حیث لو کان العرف القدیم حاضرن لوضع لفظ به ازاء المعنى الفعلی، اگر عرف قدیم امروز بود اون هم همین کار میکرد، اون هم میگه بله اینم امه، اینم امه، لفظ ام رو برای معنی جدیدش هم وضع میکرد، قبول میکرد این کاری که الان آقایونو کردن. لشدت المناسبه بین المعنیین، چون بین این دو معنا مناسبت شدیدی است. الا ان ذلك غیر الوضع للمعنى الفعلی قدیما، اما این معناش این نیستش که شما لفظ رو برای معنای فعلی در گذشته وضع کرده باشید. الا ان ذلك غیر الوضع للمعنى الفعلی قدیما، این قدیما قید چیه؟ قید وضع، وضع در گذشته برای معنای فعلی. این به معنای وضع برای معنای فعلی در گذشته نیست، یعنی اون زمان برای این معنای فعلی جعل نشده بود، به مرور زمان تغییر معنا پیدا کرد و به معنای فعلی در آمد. خب الجواب عن المناقشه، جواب از این مناقشه، دو تا جواب اینجا بیان کرد. جواب اول اینه که چه اشکالی دارد یک موضوعی و یک مصداقی از مصادیق جدید باشه و در این حال واضح اون رو وضع کرده باشه. چطور؟ میگه ببینید واضح میاد مصادیق قدیم و جدید این لفظ رو همه رو به صورت اجمالی تصور میکنه، هر آنچه که بالاخره در الان و در آینده ام برش اطلاق میشه همه اینا رو به صورت اجمالی تصور میکنه و بعد لفظ رو براش وضع میکنه. این شدنیه که مصادیق جدید رو هم در حین وضع واضح در نظر داشته باشه. این جواب البته جواب خیلی مجمل و سربسته‌ایه که اون جواب دوم همین مطلب رو به شکل کامل‌تری توضیح میده. میگه الجواب الاول ان الواضع قد يتصور جميع المصادیق من القدیمه والحدیثه، واضع تمام مصادیق گذشته و آینده رو تصور میکنه، ولو اجمالا، یه تصور اجمالی میکنه، فیضع اللفظ للجامع، لفظ رو برای جامع وضع میکنه، و به عبارت اخرى لا ملازمت بین حداثت الموضوع و بین عدم تصوره من ناحیت الواضع، هیچ تلازمی نیست بین این که موضوع موضوع جدیدی باشد و بین این که واضع این موضوع جدید رو تصور نکند. جدیده دلیل نمیشه که تصور نکنه، فقط یکون الموضوع جدیدن، گاهی موضوع جدیده، و مع ذلک کان متصورا عند الواضع القدیم، در این حال نزد واضع تصور شده این موضوع. نعم هذا الجواب لا يدفع الاشكال کلیا، بله البته همه موارد اشکال با این جواب جواب داده نمیشه، چون بعضی از مصادیق اصلا قابل تصور نیست برای واضع. بله لذا جواب دوم جواب کامل ترین. حرف اول من موافقم، خیلی حرف درستی نیست که همه مصادیق رو تصور میکنه ولو اجمالا، اصلا به وهمش نمیماده بعضی از مصادیق که بخواد تصور اجمالا مستردست هست. اما جواب دومی که میده میگه ببینید شما تصورتون اینه که واضع هنگامی که وضع میکنه باید همه آنچه که امروز و آینده قرار بیاد را لحاظ بکنه و اصطلاحاً جمع در لحاظ رخ بدهد. ما یه بحثی داریم توی اطلاق، میگن آیا حقیقت اطلاق جمع القیوده یا رفض القیود؟ اگر بگیم حقیقت اطلاق جمع القیوده، یعنی وقتی شما میگی اکرم العالم، تمام اصناف و تمام انحاء عالم رو باید تصور بکنی و همه اینا رو توی مراد خودت بیاری. اگر گفتیم اطلاق رفض القیوده، یعنی شما باید اون لب و شیر چکیده و خلاصه عالم رو تو نظر بیاری، همه قیود رو ملغا بکنی، که هیچ قیدی دخالت نداره، اون اصل مطلب برای من مهمه. کسی که علم داره لازم نیست تصور بکنی که علم فقه، علم فلسفه، علم فیزیک، علم چی، علم همه اینا رو تو ذهنت بیاری، نه هیچی تو ذهنت نیاری، این اطلاقه. تو وضع هم حالا همین حرف رو میشه زد، آقا شما تصور اینه که واضع وقتی بخواد وضع برای جامعه بکنه باید تمام قیود رو لحاظ بکنه، اگر این باشه اشکال شما وارده، میگی اصلا نمیتونه تصور بکنه مثلا سفر با فانتوم را، اصلا نمیتونه تصور بکنه همچی امی را، چطور میتونه جمع القیود کنه؟ اما اگر گفتیم وضع رفع القیوده، یعنی واضح در هنگام وضع اون لب معنا رو در نظر میگیره، قیود رو همه رو الغا میکنه و میگه هیچی دخالت در مسئله نداره. مثلا در واژه ام واضح میگه ام اونیه که بچه رو تو شکم خودش پرورش میده، هیچ قید دیگه تو این مدخلیت نداره، اینکه از تخمک خودش نیست، اصلا این را به لحاظ نمی کنه. اون روح معنا، اون لب معنا رو میگیره، قیودش رو دیگه اصلا رفض میکنه. در قضیه چراغ همینه که حالا اگه اشتباه نکنم اینجا هست، بله، علامه طباطبایی همین مثال زده. این نظریه که الفاظ برای روح معانی وضع شده، این همین رو میخواد بگه. میخواد بگه واضح در هنگام وضع اون ماده اصلی و اون مغز مطلب رو در نظر میگیره، بقیه عرض کنم که قیود و بقیه مقیدات رو رفض میکنه و ترک میکنه و در نظر نمیگیره. الجواب الثانی، ان هذا الاشكال مبتنى على ان يكون الوضع للمعنى الجامع للمصادق من قبيل الجمع في اللحاف. این اشکال مبتنی بر این است که وضع برای معنایی که اون معنا جامع همه مصادیقه اینطوری اتفاق بیفته که جمع در لحاظ باشه، به حیث خرج مالم یلحظه من المصادیق ان حد الوضع، به گونه ای که اون مصادیقی رو که لحاظ نکرده از وضع اینا بره بیرون. معنی صحیحه کون الوضع لیس من قبیل جمع القیود او رفض القیود، با اینکه صحیح این است که وضع از قبیل جمع قیود نیست یا حتی رفض قیود هم نیست، چون رفض قیود هم معنیش نیه قیود رو تصور بکنی بعد بگی اینا دخالت نداره. رفض یعنی رها کردن، یعنی ترد کردن. و انما هو من قبیل عدم لحاظ القیود، در وضع اصلا قیود لحاظ نمیشه، حتی رفض قیود هم نیست تا چه برسه به جمع قیود. نظیر ما یقال فی تحلیل اطلاق فی بحث المطلق و المقید. حالا تو بحث مطلق و مقید حرف میزن. به معنی ان الواضع یلاحظ الطبیعه و یضع اللفظ لنفس الطبیعه، واضع لفظ رو برای خود طبیعت وضع میکنه. فقط وضع کلمه السراج مثلا یلاحظ، نه فعند وضع کلمه السراج مثلا یلاحظ ذات ما له الاضاءه، وقتی کلمه سراج رو میخواد وضع بکنه اون ذاتی که روشنی بخش هست رو در نظر میگیره. لا خصوصیات المصادیق، خصوصیات مصادیق شد یه لحاظ نمی کنه. من کونها به دهن او نفت، با روغن با نفت، او قوان آ اخرى حدیثه، یا با نیروهای جدید مثل مثلا اتمیه، یا مثلا با چه میدونم با انرژی خورشیدیه. و کذا لفظ المیته، مثلا لفظ میته رو که واضح وضع میکنه، یلاحظ عند وضعها ما عدمت الحیاه، ملاحظه میکنه چیزی رو که حیات نداره. سواء اکان ذالک بذبح بسکین، حالا میخواد این با ذبح با چاقو باشه، او به قنابل ذریه یا با بمب اتم باشه، او به آلت اخرى لم تحدث بعده یا لم تحدث بعد، یا با آلات دیگه یعنی اصلا ایجاد نشده. قتل، میگم قتل، میته یعنی چی؟ میته یعنی کسی که حیات نداره. حالا چجوری کشته شد؟ میخواد با چاقو باشه، با بمب اتم باشه، با مثلا گاز هیدروژن باشه. الان توی بعضی کشورهای آمریکایی اعدام میخوام بکنن، طرفو میبرن تو اتاق هیدروژن، اتاق گاز، و در رو میبندن و دکمه رو میزنن، یواشوش گاز هیدروژن رو میپیشه، خفه میشه در یک. بله؟ نه نه بیوش کشه. چرا میگن پس اشکال دارم؟ چرا؟ کی میگه اشکال دارم؟ نه اونا با اصل قتل مخالفن، میگن اصلا شهاده ها رو نکشه. حالا تو بعضی از کشورها کسی این دستگاهی ساخته شده برای خودکشی. کسی میخواد خودشو بکشه، خسته شده از زندگی، از این شرکت‌هایی از پول میگیره و شما میای امضا میدید، قشنگ یه دستگاه اسم رو تو دستگاه میخوابی، خیلی قشنگ راحت خوابت میبره و دیگه بیدار نمیشی. ولی حالت کپسول مان ندی، اونم با گاز میکشه. اون تو فضای کاملا بس بعد. حالا بالاخره فرقی نمیکنه، همش میته دیگه، این آدم شده میت. حالا از چه طریقی که دیگه مهم نیست. افیحتمل ان لفظها لا یشمل لما تقتل با اسلحه حدیثه. آیا کسی میتونه بپذیره که لفظ میته شامل کسی که با سلاح‌های جدید کشته بشه نمیشه؟ بله. خب بنابراین جواب دوم این است که الفاظ برای اون روح معنا و برای اون ذات معنا وضع شده و سایر قیود اینها لحاظ نشده اصلا در هنگام لفظ، هنگام وضع. بنابراین اینطوری است که بگیم مطلق شامل مصادیق جدیده نمیشه. خب این مناقشه اول بود، حالا مناقشه دوم اینا برای جلسات بعد. بسم الله علی محمد و آله.